بسم الله الرحمن الرحیم،
صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الظاهرين، صلى على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یه مطلبی از جلسات قبل باقی مونده در مورد ناسبی. یه روایتی هست دیدیم که جا داره از نظر علمی یه مقدار روش بحث کنیم، مطلب مفیدیه. روایت از نظر سندم خوبه، در کتاب شریف وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 486 داره. روایت سندن صحیحه هست. محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق در عقاب الاعمال عن ابیه، از پدر بزرگوارش علی ابن حسین ابن بابوی، عن احمد ابن ادریس، ادریس قومی، همشون جلیل ان جلیل، عن محمد ابن احمد اشعری، همون عمران اشعری، عن ابراهیم ابن اسحاق. اینم که عرض کنم امامیست و ثقه، مشکلی ندارد، احمریه، اصحاب نور قبولش دارن. عن عبدالله ابن حماد، اینم که عبدالله ابن ابراهیم ابن حماد انصاری، عن عبدالله ابن سنان، امامی ثقه جلیل القدر. روایت از در سند، یکی دو تا سند ها مختلفه ها. یه سندی هم عرض کنم خدمتتون، مرحوم شیخ صدوق در صفات شیعه از محمد ابن علی ماجیلوی دارد، که اینم که امامی ثقه جلیل القدر، عن عمهی محمد ابن ابی القاسم عبدالله ابن عمران، عن محمد ابن علی ابی سمینه هست. این ضعیفه، این سند سند خوبی نیست در صفات و شیعه. اما عرض کردم چند تا سند مختلف دارد این روایت، و همین خاطر یه سندش درست باشد واسه ما کافیه. روایت از نظر سند هنهنی ندارد، ولو در بعضی از اسانید افراد ضعیفی هن، اما بعضی سندهاش سندهای خوبیه. مهم دلالت روایت، و سندم مشکلی ندارد، اما دلالتش رو ببینید عزیزان. لیسن ناسب من نسب لنا اهل البیت، ناسبی فقط اونی نیست که ما اهل بر ما اهل بیت فحش و ناسزا بگه. لأنک لا تجد احدا یقول انا ابغض محمدا و آل محمد صلی الله محمد و آل محمد. چون شما نمیتونی پیدا کنی یه شخصی رو که این عقیده رو داشته باشه، سفت و سخت. اما ببینید حضرت میخواد ناسبی رو یه مقدار وسیع‌تر واسه ما تعریف کنه. لکن ناسب من نسب لکم، لکم یعنی بر شما شیعیان، و هو یعلم انکم تتولونا و انکم من شیعتنا. ناسبی به کسی میگن که آخه تا به حال تو ذهنتون شاید بود ناسبی کسیست که به اهل بیت علیهم الصلاه و السلام فحش بده، ناسزا بگه، بغض و کینه‌شو داشته باشه. در بعضی روایات دارد عرض کنم خدمتتون که روایتش اینه: ان حبنا ایمان و بغضنا کفر. اما در بعضی روایات خیلی وسیع‌تر ناسبی رو تعریف کردن. ناسبی کسی است که نسب لکم، به شما شیعیان فحش میده. چرا فحش میده؟ غرض شخصی داره فحش میده؟ نه، مشکل عقیدتیه. و هو یعلم انکم من شیعتنا، چون شیعه ما هستید به شما فحش میده. بغض ما اهل بیت رو از این راه در دلش پرورش داده. لذا عزیزان من، اگر ما باشیم و این روایت، حالا بعضی گفتن این مربوط به زمان حضور معصومه، بعضی اینطور توجیه کردن، اما به نظر ما نه، روایت اطلاق داره. الناسب من نسب لکم و هو یعلم انکم من شیعتنا. خیلی مهمه. ناسبی کسیه که میدونه شما از شیعیان و دوستداران ما هستید به همین خاطر چون شیعه ما هستید، متهم هستید، به شیعه بودن به ما به شما فحش میده. اینم داخل در ردیف ناسبی هست و انزس من الکلب که سابقا هم بحث کردیم. یه روایتی هم از ابن ادریس. ابن ادریس سند این روایت اما سند خوبی نیست. ابن ادریس این روایت را آورده: من اعتقد امامت غیر المعصوم و تقدیمه علی فهو ناسب. اینم خیلی عجیبه. من اعتقد، این روایت سند نداره، من اعتقد امامت غیر المعصوم، هر کس به امامت غیر معصوم معتقد باشد و مقدم بدارد، یا الله مقدم بدارد غیر معصوم رو بر معصوم، ناسبیه. اینم ناسبیه. آره دیگه، اگر این روایت از در سند درست حسابی باشد، کل سنیا باید ناسبی باشد. من اعتقد امامت غیر المعصوم، ما تقدیمه علی. این روایت هم هست. حالا ما این روایت میگیم سندش نهون دارد، اما این روایت دیگه نه. ناسبی ببینید چه کسیه. رفقایی که تازه اومدید، این از مباحث قبل مونده بود، این روایت خیلی وقت تو ذهنم بود که اینجا مطرح بشه. ان ناسبا، ناسبی اون نیست که فقط کینه ما اهل بیت در دلش باشد به ما فحش و ناسزا بگه، نه، ناسبی اونیست که من نسب بر شما شیعیان ما، در حالی که میدونه شما از شیعیان ما هستید، از دوستداران ما هستید. این ناسبیه، خیلی مهمه. پس ما تعبدن، سلام علیکم و رحمت الله، تعریف ناسبی رو یه مقدار وسیع‌تر معنا کردیم امروز. این بحث از جلسات قبل مونده بود، لازم بود عزیزان یه تنویر اذهانی هم پیدا بکنن. اما اول بحث امروز ما، ببینید عزیزان من، ما به حول قوه الهی بحث رو رسوندیم به معادن. معدن، معدن از نظر لغوی، عنایت داشته باشید، از ماده عدن هست، جنات عدنن، مثل همون جنات عدن میمونه، جنات عدنن، این از ماده عدنه. عدن به چه معناست؟ عدن به معنای استقرار، مرکزیت هست، هر چیزی که استقرار داشته باشد، مرکزیت داشته باشد، بهش عدن میگن. عدنت الابلو، شتر استقرار پیدا کرد در لغت، شتر استقرار پیدا کرد، معناش اینه که عرض کنم خدمتتون، یعنی تکون نخورد، خواه ایستاده بود یا خوابیده بود، شتر از حالتش تکون نخورد. اینو میگن عدن. معدن هم از این ماده هست عزیزان من. معدن رو معدن میگن، پس از ماده عدن. عدن یعنی چیز ثابت، یعنی مستقر. خب سید یزدی مدار رو ببینید، سید چی میفرماید؟ سید میفرماید که والمدار على صدق کونه معدنا عرفن. معدن به کجا گفته میشه؟ سید میگه عرفیه. سید دیروز تعریف به تمثیل کرد معدن رو، امروز میفرماید عرفیه. عزیزان من، رفقایی که تازه به ما ملحق شدید، بحث ما در مورد دوم از مواردی است که یجب فیه الخمس. ما از زبان سید صحبت میکنیم. سید فرمود در هفت چیز خمس واجب است. یکی غنایم دارالحرب بود، بحث کردیم تموم شد با اون بند و بیلش. از دیروز مورد دوم رو شروع کردیم.
مورد دوم از مواردی که یجب و فیه الخمس چیه؟ معادنه. معادن چه صیغه‌ایه؟ از ماده عدن، به معنای هر چیزی که ثبات داشته باشد، مرکزیت داشته باشه، استقرار داشته باشه، تکون نخوره. فلذا میگن جنات عدن در قرآن، یعنی بهشتی که شما در او مستقر میشید، آروم میشید، مرکزیت پیدا میکنید، متمرکز میشید در او. شتر رو میگن عدنت الابل، شتر ثابت ماند. حالا ایستاده باشد ثابت بماند یا نشسته باشد ثابت بماند، عرب میگه عدنت الابل، ابل ساکت شد، مستقر شد، اقامت پیدا کرد. معدن رو هم معدن میگن، از ماده عدن، یعنی چیزی که مستقر هست. مرحوم آقا رضا میفرماید بین لغویین و فقها در معنای معدن اختلاف وجود داره. آقا رضا همدان صاحب مصباح الفقیه میفرماید ببینید لغویین معدن رو اسم مکان میدونن، مثل مجلس. نام اون مکان رو معدن میگن. پس لغویین معدن رو اسم مکان میدونن، مکانی که ازش نفت استخراج میکنیم، نام اون مکان معدنه. مکانی که ازش طلا استخراج میکنیم، الان شما از یک کوهی طلا استخراج میکنید. آقا رضا میفرماید لغویین نام کوه رو معدن میگن، نام کوه رو. اما فقها، اینا فرمایش آقا رضا است، اما فقها نام حال رو معدن میگن. حال یعنی خود نفت رو، خود طلا رو معدن میگن. آقا رضا معتقد است، خدا رحمتش کنه، بین لغوی و بین فقها در اطلاق معدن اختلاف وجود داره. فقها به حال میگن معدن، حال یعنی هر اون چیز با ارزشی که اونجا حلول کرده، نفت، طلا، نقره، کبریت الی آخر. اما لغویون نام محل رو معدن میگن، کاری با اون چیز ارزشی نداره. آی خویی و حضرت امام، اول حضرت امام را عرض کنیم، حضرت امام معتقد است که ملاک عرفه، مثل سید یزدی. همانطوری که مرحوم سید یزدی ملاک رو، عزیزان من، عرف میدونه. ببینید والمدارو علا صدق کونهی معدنن عرف، عرفن. مدار بر صدق این که عرض کنم خدمتون این معدن هست، عرفه، عرف میگه این معدنه. آی خویی میفرماید عرف ملاک در معدن بودن، عرف یا شرع، عرف یا شرع. یه چیز رو بس آی خویی اضافه کرد، ملاک در این که این معدن هست، آی خویی یه قدم فراتر رفته، میفرماید که به صدق العرفی و به تعبد شرعی. پس سید یزدی ملاک رو عرف میدونه، حضرت امام عرف میدونه، آی خویی عرف او به تعبد شرعی. الان میگم ما این قید رو چرا اضافه کرده، او به تعبد شرعی رو. مرحوم آقا رضا معتقد است در صدق معدن بین لغویین و فقها اختلاف وجود داره. لغوی ها نام محل رو معدن میگن، فقها نام حال رو معدن میگن. ما میخوام یه مقدار بحث رو گسترده مطرح کنیم عزیزان من. جان چرا سمر داره؟ الان نمک معدن هست یا نه؟ ثمر داره، اینا رو باید بحث کنیم.
نه اون بحثی که ما برای خونس داریم اون حال دعوی رو میگیره، نه به حالا اون مجموعه حالا کوه و مثلا با حال رو
ها ثمری بین در فرمایش آقا رضا. حالا لغتشو بشناسیم اصلا معدن به چه معناست، لغوی بحث لغویه دیگه، فعلا نرفتیم روی احکامش که خواهیم لغتو بشناسیم ببینیم لغوی چی میگه، فقیه چی میگه، عالم چی میگه. اصلا معدن چه صیغه‌ایه، معدن چیه؟ میگن از ماده عدنه، از ماده عدن شد نام حال رو میگن یا محل رو میگن. آقا رضا میفرماید لغویین نام محل رو میگن، فقها نام حال رو میگن. حضرت امام میفرماید نه با اینا ما کاری نداریم، ملاک عرفه. سیدی از این فرماید ملاک عرفه، عرف هر چی رو معدن بگه، ما چیکار داریم حال رو بگه یا محل رو بگه. آقای میفرماید ملاک هم عرفه هم تعبد شرعیه، چون بعضی چیزا رو انصافا معدن بهش نمیگن، اما شرع مقدس اومده معدن بهش اطلاق کرده، مثل نمک. الان نمک شما نمک رو دیدید چطور استخراج میکنن؟ همین دریاچه قم میرن آب شور یه جا جمع میشه، بعد که خشک میشه نمک اونجا هست، با بیل پر میکنن میبرن تصفیهش میکنن، اونجا مگه معدن براش صدق میکنه؟ کوهی نکندن، جایی کنده نشد، از همونجا میره نمک رو برمیدار، اصلا به خودش هم زحمت نمیده، هیچ زحمتی نداره. تجربه میکنید الان همین دریاچه قم رو شما برید، دریاچه شوریه دیگه، گاهی اصلا طرف به خودش زحمت نمیده حساری ایجاد کنه. آخه باید یه حسار ایجاد کنن، حسار ایجاد میکنن، آب شور اونجا جمع میشه، بعد آب خشک میشه، نمک ها باقی میمونه، پر میکنن میبرن تصفیهش میکنن. گاهی اصلا طرف به خودش زحمت هم نمیده، میره یه گونی از اونجا نمک پر میکنه میاره. معدن صدق میکنه؟ بله، در روایات داریم ملح، از ملح سوال کردن حضرت فرمود خمس داره، الان میارم روایاتش. ملح نمک خمس داره، بس معلوم شه اینم داخل در معدنه. حالا دیگه نه ملح فرموده اطلاق داره دیگه، نه فرموده که نمیدونم ملح کوهی، ملح دریایی، نمیدونم ملح سنگی، اینا رو نفرموده که ملح. الملح فیه الخمس مطلق فرموده. پس عزیزان من ملاک رو یک عده عرف گرفتن، یک عده عرف و شرع گرفتن، یک عده لغت و اصطلاح گرفتن، ما ببینیم چیکار خواهیم کرد. سلام علیکم و رحمت الله. ما یه مقدار عرض کردم، بحث رو میخوایم گسترده‌تر مطرح کنیم. ببینید عزیزان، اولا بریم سراغ روایات. اینم عرض کنم ما خدمتون، ما تسالم داریم، معدن خمس داره، تسالم، ما تسالم داریم بر این که معدن خمس داره. هر چیزی عنوان معدن به خودش گرفت خمس داره، یه جای هنهن نداریم، پیدا نکردیم احدی از علما مخالفی مطلب باشه. هر چیزی براش معدن صدق بکند خمس داره. خودش هم جالبه، الان روایاتشو میاریم، ملاحظه خواهی کرد خمسش بلا فاصله هست. همین که شما فرض کنید به نمک معدن صدق کنه، نمک رو از اونجا داری برداشت میکنی، باید خمسشو بدی. شما رفتید عرض کنم خدمتون از یه دریاچه نمک برداشت میکنی، باید خمسشو بدی. البته نصاب داره ها، اینطور مثلا یه مش نمک برداری یا داد خمسشو بدیم، نه نصاب داره، اما بلا فاصله هست. نمیتونی صبر کنی سر سال اضافه اومد خمسشو بدی، نه، همین که برداشتی باید خمسشو بدی، به نصاب رسید باید خمسش پرداخت بشه. بس دو چیز جز مسلماته، یک هر چیزی که معدن براش صدق کنه تسالم داریم، ضرورت فقهیه که باید خمسش ادا بشه. دو، خمس معدن فوریه، از معونه سنه حساب نمیشه. این دو مطلب از ما اینو قبول کنید که روز مسلمات عزیزان من. مطلب سوم بحث امروز ما، مطلب سوم لطائفی است که ما میخوایم از دل روایات بیرون بکشیم. ما یه سری روایاتی داریم در این زمینه، این روایت شو مطرح کنیم. چند تا میارم چون روایت انصافاً زیاده، ادعای تواتر شده در روایات، روایات مستفیضاً به نظر ما متواترن در اصل ثبوت خمس در معدن، جای هنهن هم ندارد. حالا روایت شو بیارم. می فرماید که سألته عن المعادن، یکی دو روایت رو بیاریم کافیه. سألته عن المعادن خب ببینید عزیزان، روایاتش غالباً هم سندشون صحیحه هست. محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس ابن معروف عن حماد، الان سندش هم بررسی میکنیم. سألته عن المعادن ما فیها فقال کل ما کان رکازن ففیه الخمس. کل ما، ببینید قاعده میده حضرت، کل ما کان رکازن ففیه الخمس، یا روایات مختلفی در اینجا وجود داره. جان الان عرض میکنم، یه لحظه میریم سند رو هم بررسی کنیم. سألتو عن المعادن وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 492. سلام علیکم و رحمت الله. خب پس حضرت فرمود کل ما کان، ما کل ما کان رکازن ففیه الخمس، کل ما کان رکازن. روایت یه دونه نیستا، سأل تو، بذارید این روایت رو بیارم، این خیلی صریحه دیگه. ببینید سأل تو ان معادن ذهب، ان معادن ذهب گنج، ان معادن ذهب، معدن نوشتیم نمیاره. خب درسته، ببینید این روایت من لا یحصر. سألته ان معادن ذهب و الفزت و صفر و الحدید و رساس فقال علیها الخمس جمیعا. سوال کردم از معدن طلا و نقره و سرب و آهن و نمیدونم مس و همین ها، حضرت فرمود علیها الخمس. روایتش صحیح هم هست، من لا یحصر جلد 2 صفحه 40. وسائلم داره دیگه این روایت رو، وسائل و شیعه جلد 9 صفحه 491. جلد 9 403 شد 91. آه بیاریم این روایت رو 491. ببینید عزیزان، بابی اصلا، باب و وجوب الخمس فی المعادن کلها من الذهب، این فتوای شیخوره ها، عرض کردیم در عنوان هر باب فتاویشو میاره. باب و وجوب الخمس فی المعادن کلها من الذهب فزه صفر حدید رساس ملاحه کبریت نفت غیر اینها، یه روایت هم نیست، ببینید روایاتشو. اولین روایت عرض کردم، روایات در حد تواتر تسالم هم هست. سألته عن معادن الذهب والفضة الى آخر، حضرت فرمود فقال علیها الخمس جمیعا. نصاب هم داره، نصابش هم میخونی، خمس داره، خیلی عالی. سندش هم صحیحه هست، معلومه دیگه، این سندش. محمد ابن حسن شیخ طوسی، کلینی هم نقل کرده از استادش مرحوم کلینی، عن علی ابن ابراهیم استادشه، اونم از پدر بزرگوارش ابراهیم ابن هاشم، از ابن ابی امید، عن جمیل جلیل، عن جلیل، عن محمد ابن مسلم، از امام صادق علیه، از امام باقر علیه السلام الی آخر. روایت یکی دوتا نیست عزیزان من، دیگه لزومی ندارد ما یک به یک روایات رو مورد بحث قرار بدیم. مخلص الکلام چی شد؟ سه مطلب تا به حال با شما عزیزان گفتگو کردیم. یک، معنای معدن، از ماده عدن به معنای هر چیز ثابت رو میگن، هر چیزی که ثابت باشد، اقامت داشته باشد، مرکزیت داشته باشد. جنات عدنن، بهشتی که در او شما مستقر خواهید شد، معدنم از این ماده هست. دو، مورد دوم عزیزان، تسالم فقهی وجود دارد، تسالم وجود دارد بر این که معدن خمس داره. سه، روایات متواتره داریم بر این که معدن خمس داره. حالا معدن به چی میگن؟ معدن به چی میگن؟ حضرت امام میفرماید مدار در شناخت معدن عرفه. سید یزدی هم میفرماید مدار در شناخت معدن عرفه. ببینید خودش فرموده والمدارو علا صدق کونهی معدنن عرف. این نظر سید. حضرت امام با سید موافقه. آقا رضا یه مقدار بحث رو بالاتر برده. مرحوم آقا رضا همدانی در مصباح الفقیهش میفرماید لغوی ها با فقها اینجا اختلاف داره. لغوی میگه معدن به محل میگن، فقیه میگه به حال میگن. اینم نظر آقا رضا. نظر آقای خویی چیه؟ مرحوم آقای خویی میفرماید که نه، یه چیزی هم اضافه کنیم، چیه؟ ملاک در معدن بودن عرف و تعبد شرعیه. بعد در شرع میگه چه بسا عرفم بهش معدن صدق نکنه. شما نمکی که میرید از اونجا بر میدارید، یه گونی منک، یه گونی نمک، نمیگید من استخراج معدن کردم، آه من رفتم از سرای یه مقدار نمک جمع کردم، از دریا یه مقدار نمک جمع کردم. یه سنگ گنده ای رو از کوه سمنان بر میداری میاری، معدنی استخراج کرده، از همونجا همون کوه بود، برداشتی آوردی، پودر کردی، تبدیل شد به نمک. نمیگن که شما معدن استخراج کردی. نه نه نه، اون نه، اصلا یه کوه گنده ای هست، خب کوه نمک، میری آقا از اونجا یه دونه سنگ برمیداری، وارد دریاچه قم میشی، آماده آماده است، کسی آماده نکرده ها، طبیعت اینو آماده کرده. شما میرید از اونجا 10 کیلو 20 کیلو 100 کیلو نمک برمیداری. نمیگن شما معدن استخراج کردی عرفن، اما شرع میگه اینم معدنه، باید خمسشو بدی. روایت داریم میاریم روایتشو. اینم نظر آقای خویی، یعنی علاوه بر فهم عرفی تعبد شرعی هم اینجا ملاکه. نصاب برسه، بله باید خمسشو بده. نه آره نصاب داره. خب ببینید عزیزان من، الان ما میخوایم این بحث رو با شما عزیزان داشته باشیم. مرحوم شهیدین در کتاب دروس و مسالک اصلا اومدن چیکار کردن؟ اومدن معدن رو تعریف کردن. ببینید این تعریفشو میپسندید یا نه؟ ما هم این تعریف رو به عنوان عرض کنم یه ضابطه قرار بدیم. بعضیا عرفی دونستن، اما اینا میفرماین انما در کتاب مسالکه، ان کل مستخرج من الارض مستخرج من الارض مما کان منها به حیث یشتمل على خصوصیت یعظم الانتفاع بها کل مستخرج من الارض هر چیزی که از زمین استخراج میشه مما کان منها هر چیزی که از زمین استخراج میشه مما بیان باشد از چیزهایی که کان منها مستخرج جزء زمین باشه به حیث یشتمل على خصوصیت یه خصوصیتی دارد یعظم الانتفاع بها این خصوصیت باعث عظمت انتفاش میشه و منها الملح و الجس تین الغسل حجارت الرحا الى آخر هر چیزی که از زمین استخراج می شود جزء زمین هست خصوصیتی دارد که اون خصوصیت باعث عظمتش شده نامش معدنه از زمین استخراج بشه جزء زمین باشد خصوصیتی دارد اون خصوصیت بهش عظمت داده این جزء معدنه جزء معدنه خب حالا سوال عزیزان من طلا طلا معدن هست یا نه بله طلا مگه جزء زمینه الان یه کوهی از طلاست من میرم یه مقدار از اونجا برمیدارم این جو... الان به این میگن جزء زمین حالا فرض کنید به قدر یک اصلا خود این سنگ تلاست عرفن تلا رو جزء زمین میدونن تلا عرفن جزء زمینه حالا فیروزه و اینجور چیزها بله جزء زمین حساب میشه در هندوستان میگن یه وادی هست وادی العتیق
سنگ
فیروزه میگن سنگ طلا احسن سنگ فیروزه میگن اما سنگ طلا هم میگن ها
سنگ آهن داریم
سنگ طلا داریم همین بحث اینه آی خوی میخواد بگه که این تعریفی که آیون مطرح کردن تعریف جامعی نیست لازم نیست بعض زمین باشه ما بگیم این بعض زمینه نه
بعض زمین
ببینید بعضی چیزا دقت کنید تعریفی که مرحوم شهیدین مطرح کردن تعریف اشکالاتی داره انصافا یعظم الانتفاع بها ببینید بعضی چیزا هست الان چه بسا برید کوه یه سری سنگهای خیلی خوشگلی هم پیدا کنید اما در قبالش احدی پول نمیده اما در مقابل فیروزه پول میدن از کجا این عظمت رو پیدا کرده آقای کوهی میگه ما نمیدونیم فیروزه با فلان سنگ قیمتی چه فرقی داره جا؟ عقیق با بابا قبل از اسلام هم اینا بوده دیگه بزرگ میبینی اینا ارزششون قبل بوده اما الان سه بسایه سنگی رو شما پیدا کنید خوشگلتر از فیروزه هم هست اما احدی یه قرون در مقابلش پول نمیده همین دیگه اینا از کجا این عظمتش رو پیدا کرده الان این شرف و شمس رو مطرح میکنن دیدید ها؟ آیداد در روز فلان خرافات دیگه در روز فلان نمیدونم چندم فروردین این کارا رو انجام بدید خیر و برکت براتون حاصل اینا روایاتش سند نداره دیگه شما هم دامن نزنید اینجور چیزا بعضی از سنگا اینطوری هم بعضی از سنگ ها این قیمت ها رو ارزش ها رو پیدا کردن، آقای خویی فرمود نمیدونیم از کجا پیدا کردن، اما علا ای حالن یعظم الانتفاع بها، مردم در مقابلش پول میدن. اگر عرفن، آقای خویی فرمود اگر عرفن عرفن بهش معدن صدق بکنه خمس داره. آقای خویی در آخر بنده به عرف میکنه. ولی اجازه بدید ما هم چون تعریف جامعه آنچنانی که شما فکر میکنید نداره، ما بنده به عرف کنیم، چون موارد مشکوکشو خواهیم گفت چی کار خواهیم کرد. پس اونایی که پس ملاک ما این باشه عزیزا، ما تعریف شهیدین رو نمیپذیریم. چی کار میخواییم بکنیم؟ ما میخواییم بگیم هر چیزی که عرف عرف عام بهش معدن بگه داخل در این روایات میشه، حکمش چیه؟ بلا فاصله باید خمسشو ادا کنیم اگر به نصاب برسه. اگر عرف اینا رو معدن نگه، گاهی تعبد شرع میاد اینا معدن میگه، مثل نمک، بازم میگیم خمس داره. فرمایش آقای خویی رو ما قبول داریم اینجا. یه قدم فراتر بریم، اما اگر شک کردیم، ببینید سه صورت میشه دیگه. عرف بلقت اول یقین بگه معدن، اولا. دو، شرع مقدس بلقت اول یقین بگه معدن، قبول میکنیم، توسعه هست. اما حکومت حکومت اینه دیگه، حکومت به نحو توسعه. سلام علیکم. پس یه بار عرف میگه معدن، حکم رو بار میکنیم. یه بار شرع مقدس میاد توسعه میده، میگه ملح معدن، حکم رو بار میکنیم. اما مواردی هست که عرف درش دوچار چیه؟ یا الله تردیده. اینا رو چکا میکنیم؟ اینا هم بحثش میاد که اگر ما شک بکنیم در این که آیا، ببینید اینجا سید اینجا آورده مطلبشو، ازا شک فی صدقه، اگر شک در صدق معدنیت بکنیم، بعضی موارد هست مشکوکه در صدق معدنیت عرفن. سید یزدی فرموده که خمس از این جهت براش بار نمیشه، از جهت معدنیت خمس نداره، ها؟ بلکه از چه بابی خمس داره؟ از باب مطلق الفائده خمس داره. میگن دیگه شما امروز فائده کردید، پس هر وقت عزیزان من موارد سه قسم شد در معدن، ما سه صورت رو با شما بحث خواهیم کرد. صورت اول عرف بگوید معدن رو شرع مقدس واسه ما تعریف نکرده، ما میریم سراغ عرف، عرف ببینیم چیکار کرده. قاعده میگم خدمتتون، هر موضوعی رو هر مفهومی رو شرع مقدس در موردش تعریفی نداشته باشد، معلومه که موکول به چه کسی کرده؟ یا الله عرف کرده. ما میریم سراغ عرف. آقای عرف بله، معدن چیه؟ چه صیغه‌ایه؟ عرف میاد اینو تعریف میکنه، هر چیزی که عرفم بهش معدن صدق کنه حکم بار میشه، هر چیزی که عرفم بهش معدن صدق نکنه حکم بار نمیشه، هر چیزی که شرع مقدس تعبد شرعی بهش معدن میگه حکم بار میشه. تا اینجا شفافه. اما بعضی چیزا هست شرع مقدس در موردش حکمی ندارد، عرف هم درش تردید داره. اینا رو چکا کنیم؟ سید میفرماید اذا شک فی صدق لم یلحق حکمها فلا یجب خمسه من هذه الحیثیه بل یدخل فی ارباح المکاسب و یجب خمسه ازا زادت ان معونت سنه. دیگه این میره داخل در ارباح، داخل در کسبت میشه. انه رفتی تجارت کردی، ربطی به بحث ما نداره. پس نظر سید این شد در مواردی که ما شک میکنیم جزء معدن هست یا جزء معدن نیست، یا الله چه باید کرد عزیزان من؟ در مواردی که شک داریم جزء معدن هست یا جزء معدن نیست، سید میفرماید ربطی به احکام معادن نداره. احکام معادن اینجا پیاده نمیشه. ولذا جز معونه سنه حساب میشه، جز ارباح مکاسب حساب میشه، رو اون باید حساب خواستیم. آره دیگه فایده حسابش کنیم دیگه. شما سال خمسی دارید، یک سال فرصت دارید، اینو تو هزینه های زندگیت مصرف کردی فبه ها، نکردی خمسشو ادا میکنی. پس این سه تا مطلبی که شفاف خدمت عزیزانمون عرض کردیم. اما ببینیم آیا فرمایش مرحوم سید یزدی که فرمود در مقصد، ببینید عزیزان دیگه لازم نیست ما موارد رو بشماریم، سید شروع کرده به شمردن موارد. المعادن، معدن به چی میگن؟ طلا میگن، نقره میگن، نمیدونم مس میگن، صفر میگن، آهن میگن، همون سرب، یاقوت میگن، زبرجد میگن، فیروزه میگن. اینا لازم نیست، یک کلمه صدق عرفی یا تعبد یا الله شرعی و سلام، اینا لازم نیست این مقدار اینجا بار میکنه. هر جام شک کردیم یا الله، طبق نظر سید داخل در معدن هست یا نیست؟ نیستش باره کلا. پس هر چیزی که قطعا عرف بهش معدن گفت میگیم حکمش بار میشه. خمسشو بلا فاصله به نصاب رسید ادا کنید. هر چیزی که عرف در شک کرد نه، داخل در این امن نمیشه. لم فرمایش سید به کجا برمیگرده؟ بحث دوم ما اینه، لم فرمایش سید. یعنی سید چرا فرمود اگر شک کردید ازا شکه لم یلحقه؟ لمش به کجا برمیگرده؟ هر جا شک کردید چرا احکام معدن درش بار نمیشه؟ لمش چیست؟ انشاءالله جلسه بعد این مباحث رو مفصل مورد بحث و مداقه قرار میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.